بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ان الناصرين المؤمنين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على هذا من الان الى الغد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب از سؤال کفایه عرض کردیم که فرمودند در محل بحث این که شما می‌فرمایید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در ظرف علم اجمالی به حکم، مراد از انحفاظ مرتبه حکم ظاهری چیست؟ محتملات قضیه را بیان کردن. احتمال اول دیروز بیان شد، دیگه اعاده نمی‌کنیم. احتمال دومی که در رابطه با حفظ مرتبه حکم ظاهری ذکر فرمودن بیانی است که عرض می‌شود، این است که بگوییم مراد از انحفاظ مرتبه به اعتبار این است که انشاء واقعی که شارع انشاء فرموده است منوط است به وصول تفصیلی او و وصول اجمالی فائده ای ندارد. پس بنابراین اگر علم اجمالی به حکم پیدا شد، با این بیان می شود ادعا کرد که حکم واصل به مکلف نشده است به اون نحوه از وصولی که اعتبار شده از شرع. پس بنابراین این عالم به حکم اجمالاً کالجاهل بالحکم است. اگر اینجوری شد، همون جوری که اگر علم نمی داشت به حکم واقعی، علم تفصیلی می شد شارع برای او در ظرف شک در به حسب ظاهر جعل حکم کند، نه به مقتضای اصل، اصلا جعل حکم ظاهری کند، کما اینکه این امکان داشت. با وجود علم اجمالی به حکمم چون وصول معتبر نشده است، وصول معتبر وصول تفصیلی بود، لذا می شود جعل حکم ظاهری کرد. پس مراد صاحب کفایه از اینکه می فرماید در مرتبه حکم ظاهری با مورد علم اجمالی به حکم رتبه حکم ظاهری موجود است به این لحاظ باشد، چون علم اجمالی که علم یکون است از نظر وصول. اگر این باشد که البته این معنا با عبارت صاحب کفایه جور در نمی آد، چون عرض کردن ایشون برهانی میخواد حل مسئله کنن و جواب اساسی بدن، همه محتملاتی که چه مطابق با عبارت کفایه باشه چه مطابق نباشد رو بیان میکنن. خوب دقت کن، نگید آقا این کجا عبارت صاحب کفایه این رو داشت، کاری به عبارت صاحب کفایه ندارن. وقتی جواب میخوان بدن میگن اهم از این که با عبارت ایشون بسازه یا نسازه. خب این احتمال میفهمن اساسی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد وصولی که اعتبار شده است در باب احکام شرعیه که فعلیت حکم به وصول حکم است به مکلف، فعلی من قبل المکلف منظور، حکم فعلی من جمیع الجهات، حکمی است که واصل بشود به مکلف. این وصول و علم به حکم آیا علم موضوعی است یا طریقی؟ واضح است که علم در باب وصول حکم به مکلف علم به نحو طریقیت اخذ شده است. اگر علم به نحو طریقیت باشد، ما در علم کلمه طریقی باشد نمیتوانیم تفصیل بدیم بین علم تفصیلی یا علم اجمالی، بین علم از نظر اسباب، از نظر به اصطلاح موارد، از نظر اشخاص، از هیچ جهت از این جهات قابل تفکیک و تفصیل نیست. فعلاهازا همون گونه که علم تفصیلی موجب وصول حکم به مکلف می شود، علم اجمالی هم موجب وصول حکم به مکلف می شود. و کما این که علم تفصیلی موجب وصول حکم حکم را به فعلیت می رساند، اگر علم اجمالی به حکم هم پیدا شد حکم را به فعلیت می رساند. اگر حکم واصل شد به مکلف ولو به نحو الاجمال، با وجود با وصول حکم به مکلف معنا ندارد که بگیم این شخص در مرتبه حکم ظاهری باقی مانه و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، چون رتبه حکم ظاهری و ملاک حکم ظاهری جهل به واقع است و با وصول حکم برای مکلف ولو اجمالا موضوع حکم ظاهری که جهل به واقع است برداشته شده است. و این عبارت خیلی اگر در این ظرف شما بگید بازم جهل به واقع تناقض هست، به تعبیر عرض کردم بعض از اکابر که اینجور تعبیر کردن که اگر ما بگیم مرتبه حکم ظاهری به این بیان و با این مبنا محفوظ است یلزم ایزن تناقض، معنای این که واصل است یعنی جهل به واقع ندارد، معنای این که رتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی جهل به واقع دارد، نمیشود نسبت به یک حکم هم جهل باشد هم جهل نباشد. پس این احتمال غلط. بله اگر بگویید در جایی که شارع حکم را انشاء فرموده است و در اون حکم علم به حکم را هم اخذ کرده است، اینجا میتواند علم را که در خود حکم به عنوان موضوع حکم اخذ کرده باشد جزء موضوع، در این موارد بین علم اجمالی و تفصیلی فرق بگذارد. چرا؟ چون یکی از فرقهای علم طریقی و علم موضوعی همین بود که در علم طریقی نمیشد تفکیک و تفصیل داد بین انواع علم، ولی در علم موضوعی علم اگر در موضوع اخذ بشود به ید واضح است که در موضوع خودش تصرف کند، بگید آقا من این قسم از علم را قبول دارم اون قسم از علم را قبول ندارم، این به اصطلاح شهادت عدلین را قبول دارم ولی شاهد واحد را قبول ندارم. در موضوع به ید کسی است که جعل و انشاء می کند از نظر سعه و زیق، یا این که به اصطلاح تفصیل بدهد بین انواع طریق. این کلام را اگر ادعا بکند میگیم بله این شدنی است، ولی این اختصاص ندارد به خصوص علم اجمالی. در علم تفصیلی همین تفصیل می شود بدهد که بگید آقا علم تفصیلی از سبب خاص را قبول دارم ولی از سبب دیگر را قبول ندارم. پس بنابراین این وجهی ندارد که ما فقط در خصوص علم اجمالی بیاییم بگیم رتبه حکم ظاهری محفوظ است، بلکه در مورد حتی علم تفصیلی هم می شود با این فرض بگیم که رتبه حکم ظاهری محفوظ باشد.
این اشکال در احتمال هست بگیم این که تفصیلی هم قابل تفکیک، این
رد نه اگر بگید که مراد ما این که ما تفکیک کردیم بین علم اجمالی و تفصیلی به لحاظ این است که علم را در موضوع اخذ کنیم. اگر علم به عنوان طریق باشد لا فرق بین این که اجمالی باشد یا تفصیلی، ولی اگر علم در موضوع حکم اخذ شد برای منشی و حاکم هست که تفصیل بدهد بین علم اجمالی و تفصیلی. جواب اینه که خب اگر بنابر این شد ما در علم تفصیلا همین حرفی میتونیم بزنیم، میتونیم بگیم چرا شما به طور کلی فقط در اجمالی و تفصیلی میگین، در تفصیلی هم نسبت به نواز اسباب قابل تفکیک است. پس بنابر این اختصاص ندارد این تفرقه به خصوص علم اجمالی، در علم تفصیلی هم قابل تفرقه هست. نه حالا ما در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، هنوز بحث اثباتی نداریم. بحث ثبوتی است که اصلا در مقام تصور چگونه میشود تصور کرد حفظ مرتبه حکم ظاهری را با وجود این که علم داریم اجمالا به حکم، با وجود این که حتی عالم به حکم هستیم، معذالک مرتبه حکم ظاهری که جهل به واقع است برای ما محفوظ باشد. اینو میخوام بررسی کنیم. پس بنابراین این احتمالا مردود شد. اون مبنا غلطه. نه ایشون بهتون مبنای تحقیقی دارن بیان میکنن، اون مبنا غلط میشود. در اونجا دیگه نیاز نیست که اینجوری بیان جواب بدیم، اونجا میریم سراغ مبنا. و اما احتمال سوم، خوب دقت بکنید که این احتمال سوم با عبارت صاحب کفایی و مبنای ایشان در باب حکم میسازد. احتمال سوم این است که مراد ایشان این باشد، این که می‌فرمایند مرتبه حکم ظاهری در مورد علم اجمالی به حکم محفوظ است، این باشد که نیست که در سابق صاحب کفایی قائل شده است به این که لل حکم مراتب، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. کاری به این که این مبنا درسته یا نه نداریم. ایشون بر اساس مبنای خودش داره بحث میکنه، میفرماید اگر علم اجمالی به حکم پیدا شد، آیا اینجا معناش این است که یعنی علم حکم به فعلیت من جمیع الجهات رسیده است؟ معناش این نیست. بنابر مبنای صحابه کفایه ممکن است علم حکم معلوم بشود برای شخص بالاجمال، ولیکن معلومیت بالاجمال لازمش این که اون حکم بشود فعلی من جمیع الجهات نیست. خب چون حکم فعلی من جمیع الجهات نشده است، اونی که نمی شود ما جعل حکم برخلاف یا وفاق اون حکم واقعی بکنیم، جاییست که حکم واقعی به مرتبه فعلی من جمیع الجهات برسد، یعنی از مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت که فعلیت متوقف به وصول هست عبور کرده باشد. ولی اگر به مرحله فعلی علل اطلاق نرسید، اینجا می توانید شما بگویید با اینکه علم به حکم پیدا شد ولی علم به حکم انشائی، علم دارد به حکم ولی به حکم انشائی هنوز در برای او به فعلیت نرسیده. خب با وجود علم به حکم انشائی، اگر شارع جعل حکم مماثل بکند به حسب ظاهر، یا جعل حکم مخالف بکند به حسب ظاهر، آیا اجتماع نقیزین می شود؟ خیر. چرا؟ چون رتبه این دو تا با هم فرق دارد. اون چی که در حق اینش مکلف الان بالفعل من جمیع الجهات ثابت است، عبارت از همین حکم ظاهری، و اون چی که برای او معلوم است عبارت از حکم انشائی. حکم معلوم بالاجمال در مرتبه انشاء مانده است، از اون دیگه ترقی نکرده است. حکمی که از ناحیه اصل یا دلیل آخری در مرتبه ظاهر برای مکلف آمده است، عبارت از حکمی که این حکم ظاهری است و رتبه حکم ظاهری محفوظ است، یعنی فعلیت پیدا نکرده است حکم واقعی، نه اینکه جهل به حکم واقعی باشد. پس شما اگر این مبنای بیان سوم و راه سوم اینه که اگر شما عبارت صاحب کفایه را که می‌فرماید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و به معنای جهل به حکم واقعی بگیرید، بله نمی‌سازد. وقتی علم دارد دیگه معنا نداره جهل به حکم واقعی داشته باشد. ولی نه، مراد از این که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی هنوز حکم واقعی به فعلیت علل اطلاق نرسیده است. با عدم بلوغ حکم واقعی به فعلیت علل اطلاق، ما میتوانیم بگیم حکم ظاهری قابلیت دارد وجود پیدا کند. معنای رتبه حکم ظاهری اینه. چرا؟ چون شما وقتی حکم فعلی واقعی داشته باشین، نمیشود برخلاف یا بر وفاق او حکمی از نوع اشاره جعل بشود، چون در صورت وفاق اجتماع مثلین است و در صورت حکم برخلاف اجتماع به اصطلاح ضده میشود. البته بنابر مسلک مشهور میگه ولا تضادی بنابر مبنای مرحوم شیخ نیست. اما اگر حکم واقعی به فعلیت نرسد علل اطلاق، در این صورت شما در مقام عمل یک حکم فعلی که علل مطلق هست و برای شما متوجه شما شده است بیشتر ندارید، و اون عبارت از حکم ظاهری. حالا میخواد وافق واقع یا خالف الواقع، هیچ فرقی ندارد. نه اجتماع مثلین میشود در صورت موافقت و نه اجتماع ضدین میشود در صورت مخالفت. این احتمال اگر باشد، کلام صاحب کفایی ظاهراً اشکالی نباید داشته باشد. مع ذلک مرحوم شیخ رضوان الله فرمود این بحث هم قابل قبول نیست. قبل از اینکه این بیانی که در مقام جواب این بحث است عرض بکنیم، مقدمه لازم است. این مقدمه را در سابق مرحوم شیخ بیان فرمودند. خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم. در سابق فرمودند که ما حکم فعلی را تارتن مراد از فعلی، فعلی علل اطلاق است. مطلق الفعلیه با فعلی مطلق مثل نسبت مفعول مطلق و مطلق المفعول است. فعلی علل اطلاق یا مطلق فعلیت، مطلق الفعلیه میسازد با حکم در مرتبه اقتضا که همون رتبه فعلیت اون مرتبه است، با مرتبه انشاء، انشاء فعلیت حکم منشأ است، حکم در مرتبه انشاء فعلیتش به انشاء است، فعلی علل اطلاق عبارت است از این که حکم همه مراتب و جهاتی که در فعلیت علل اطلاق او دخالت دارد محفوظ باشد و وجود پیدا کند، یعنی اقتضاءش باشد، انشاء هم شده باشد، واصل هم به مکلف شده باشد، که می شود به اصطلاح فعلی من جمیع الجهات، هم من قبل شارع هم من قبل عبد. اون چی که شأن شارع است این است که اون چی که اقتضای حکم دارد انشاء کند و انشاء خودش را هم ابراز کند به صورت امر یا نهی. این فعلی من جانب مولا. از جانب عبدم فعلیتش به این است که چی؟ حکم در حق او و برسد و واصل بشود و بعد الوصول مانعی هم از عمل به اون حکم نه، یعنی استراری چیزی هم نباشد و او قدرت بر انجام هم داشته باشد. این میشد فعلیت در حق مکلف، این میشد فعلی مطلق. ولی مطلق الفعلیه با همه مراتب میسازد، لذا مرتبه اقتضاء حکم هم فعلیون اما به معنای آخر، یعنی فعلیت به معنای وجود، وجود در مرتبه اقتضایی که در اون مرتبه مقتضا در مقتضی وجود پیدا بکند به این تعبیر میکنند که فعلیون، که عبارت از فعلیت یعنی وجود. یا اگر انشاء شد باز میگیم فعلیون یعنی موجود، وجود، ولی که وجود انشایی. کما اینکه اگر فعلی شدم باز میگیم فعلیون یعنی وجود پیدا کرد در این مرتبه. این دوتا رو باید ما فرق بینشان قائل باشیم. حالا بحث بود در سابق که حقیقت حکم، آیا حکم حقیقی همون حکم فعلی است من جمیع الجهات، و اون چه که به عنوان اقتضا و انشاء هست اینا از به اصطلاح شؤونات حکم است، یعنی اونا حکم نیست اما در مسیر رسیدن به حکم است، که تحقیقم همین بود، خودشون هم همین را اختیار کردن. احتمال آخر این است که خیر، حکم مثلا مراتب داشته باشد، مرتبه اقتضا خودش مرتبه از مراتب حکم است، حکمون ولی اقتضاءن، مرحله انشاء هم مرحله است از مراحل حکم، حکمون ولی انشائی، کما اینکه مرحله فعلیت هم حکمون، حکمون فعلی. اگر این باشد میگیم خب حکم فعلی علل اطلاق حکمی است که معلوم باشد برای مکلف. علی ای حال ما باید فعلیت را معنا کنیم. فعلیت یا معناش این است که یعنی تا به این مرحله نرسد اصلا حکمی نیست، کما هو مختار مرحوم عاشق رضوان الله علیه، یا اینکه نه به این مرحله تا نرسد حکم فعلی علل اطلاق و من جمیع الجهات نیست، کما اینکه مبنای صاحب کفایه این بود که مرحله اقتضا و انشاء هم حکم میدانست اما نه حکم فعلی علل اطلاق، حکم فعلی من وجهن. لذا فرق میگذارن بین حکم فعلی من وجهن اگر مراتب قائل باشیم و حکم فعلی من جمیع الجهات. این نکته را که ما دقت و تأمل کنیم جواب این احتمال سوم هم روشن می شود که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.